من سعی میکنم خدمت همه شما عزیزان و همینطور عزیزانی که به صورت آنلاین این جلسه رو دنبال میکنن و خیلی تشکر میکنم از شبانان کلیسای ICF برای فرصتی که به من دادن تا پیغامی که در قلبم هست امروز با شما در میون بذارم. امروز به صورت خاص برای من باعث افتخاره که اجازه دارم شما رو خدمت بکنم، به خاطر اینکه روز پدر هستش و قبل از هر چیز من دوست دارم که روز پدر رو به تمام پدران عزیز تبریک بگم. پدران شوخته، پدران جدی، پدران که اهل ورزشن، پدران که اهل مطالعه هستن، پدرانی که یک میکسی از تمام اینا هستن. روزتون مبارک. به خاطر همین مناسبت هم امروز ما میخواییم متمرکز بشیم بر یک شخصیت در کتاب مقدس که یک پدر هستش و شخصیت خیلی مهمی هستش، نقش خیلی مهمی رو ایفا کرده، ولی در هیچ جای کتاب مقدس هیچ سخن، هیچ صحبتی از این شخص به ثبت نرسیده. این شخص حتما افکار خیلی زیادی داشته، شاید با اون افکارها در درونش خیلی می جنگیده، ولی از بیرون خیلی در سعی و تلاش بود تا ثبات و آرامش رو برای خانوادهش حفظ بکنه. این شخص یوسف، همسر مریم هست، مریمی که عیسی رو به دنیا آورد. و به خاطر اینکه هیچ سخنی ما به صورت مستقیم از ایشون در کتاب مقدس نداریم، عنوان پیام امروز هست یوسف ساکت. یوسف ساکت. پس با هم کتاب مقدس رو باز کنیم. میخواییم با هم از انجیل متی باب 1 از آیه 18 تا باب 2 آیه 23 رو بخونیم. انجیل متی باب 1 آیه 18 تا باب 2 آیه 23. تولد عیسی مسیح این چنین روی داد. مریم مادر عیسی نامزد یوسف بود. اما پیش از آن که به هم بپیوندند معلوم شد که مریم از روح القدس آبستن است. از آنجا که شوهرش یوسف مردی پارسا بود و نمیخواست مریم رسوا کند، بر آن شد که بی سر و صدا از او جدا شود. اما چون این تصمیم را گرفت، به ناگاه فرشته خداوند در خواب بر او ظاهر شد و گفت: ای یوسف، پسر داوود، از گرفتن زن خیش مریم مترس، زیرا آنچه در بطن وی قرار گرفته از روح القدس است. او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد بخشید. این همه رخ داد تا آنچه خداوند به زبان نبی گفته بود به حقیقت پیوندد، که باکره آبستن شده پسری به دنیا خواهد آورد و او را امانوئل خواهند نامید، که به معنی خدا با ما است. چون یوسف از خواب بیدار شد، آنچه فرشته خداوند به او فرمان داده بود انجام داد و زن خود را گرفت، اما با او هم بستر نشد تا او پسر خود را به دنیا آورد و یوسف او را عیسی نامید. چون عیسی در دوران هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه به دنیا آمد، هان چند موقع از مشرق زمین به اورشلیم آمدند و پرسیدند: کجاست آن مولود که پادشاه یهود است؟ زیرا ستاره او را در مشرق دیدیم و برای پرستش او آمده ایم. چون این خبر به گوش هیرودیس پادشاه رسید، او و تمامی اورشلیم با وی مضطرب شدند. پس او همه سران کاهنان و علمای دین قوم را فراخواند و از آنها پرسید: مسیح کجا باید زاده شود؟ پاسخ دادند: در بیت لحم یهودیه، زیرا نبی در این باره چنین نوشته است: ای بیت لحم که در سرزمین یهودایی، تو در میان فرمان روایان یهودا به هیچ روی کمترین نیستی، زیرا از تو فرمان روایی ظهور خواهد کرد که قوم من اسرائیل را شبانی خواهد نمود. پس هیرودیس موقان را در نهان نزد خود فراخواند و زمان دقیق ظهور ستاره را از ایشان جویا شد. سپس آنان را به بیت لحم روانه کرده به دیشان گفت: بروید و درباره آن کودک به دقت تحقیق کنید. چون او را یافتید مرا آگاه سازید تا من نیز آمده سجدش کنم. ایشان پس از شنیدن سخنان پادشاه روانه شدند و هان ستاره‌ای که در مشرق دیده بودند پیشاپیش آنها می رفت تا سرانجام بر فراز مکانی که کودک بود بازایستاد. ایشان با دیدن ستاره بی نهایت شاد شدند، چون به خانه در آمدن و کودک را با مادرش مریم دیدند، روی بر زمین نهاده آن کودک را پرستش نمودند. سپس صندوقچه های خود را گشودند و هدیه های از طلا و کندور و مر به وی پیشکش کردند. و چون در خواب هشدار یافتند که نزد هیرودیس باز نگردند، از راه دیگر رهسپار دیار خود شدند. پس از رفتن موغان، فرشته خداوند در خواب بر یوسف ظاهر شد و گفت: برخیز، کودک و مادرش را برگیر و به مصر بگریز و در آنجا بمان تا به تو خبر دهم، زیرا هیرودیس در جستجوی کودک است تا او را بکشد. پس او شبانگاه برخاست، کودک و مادرش را برگرفت و رهسپار مصر شد و تا مرگ هیرودیس در آنجا ماند. این واقع شد تا آنچه خداوند به زبان نبی گفته بود تحقق یابد، که پسر خود را از مصر فراخواندم. چون هیرودیس دید که موغان فریبش دادند، سخت برآشفت و فرستاده همه پسران 2 ساله و کمتر را که در بتلهم و اطراف آن بودند، مطابق زمانی که از موغان تحقیق کرده بود، بکشت. آنگاه آنچه به زبان ارمیای نبی گفته شده بود به حقیقت پیوست، که صدایی از رامه به گوش می رسد، صدای شیون و زاری و ماتمی عظیم. راحیل برای فرزندانش می گرید و تسلی نمی پذیرد، زیرا که دیگر نیستند. پس از مرگ هیرودیس، فرشته خداوند در مصر به خواب یوسف آمد و گفت: برخیز، کودک و مادرش را برگیر و به سرزمین اسرائیل برو، زیرا آنان که قصد جان کودک داشتند مردند. پس او برخاست، کودک و مادرش را برگرفت و به سرزمین اسرائیل رفت. اما چون شنید آرکلاوس به جای پدرش هیرودیس در یهودیه حکم میراند، ترسید به آنجا برود و چون در خواب هشدار یافت، رو به سوی نواحی جریر نهاد و در شهری به نام ناصره سکونت گزید. این واقع شد تا کلام انبیا به حقیقت پیوندد که گفته بودند ناصری خوانده خواهد شد. خب، قسمتی که ما با هم خوندیم مربوط میشه به تولد عیسی و تولد عیسی در واقع آغاز یک فصل جدید در زندگی مریم و یوسف بود. مریم و یوسف که افراد کاملا معمولی بودند، با دریافت این ماموریت خاص که تولد عیسی و نگهداری از او بود، کاملا از یک زندگی عادی جدا میشن. در همون 2 فصلی که ما با هم خوندیم، 2 فصل اول انجیل متا، این 2 فصل به ما یک زمینه میده از اینکه روند زندگی در این فصل جدید چطور بوده برای مریم و یوسف. در واقع ما قبل از اینکه اصلا چیزی بخوایم در رابطه با اعمال عیسی بخونیم، فعالیت‌های عیسی بر روی زمین بخونیم، متا به ما داره یک روند تکرار شونده رو معرفی میکنه و روند این هستش: به وجود اومدن چالش، آماده سازی برای چالش، عبور از چالش و تحقق یافتن پیشگویی. در همون قسمت اول که با هم خوندیم نوشته شده که مریم باردار میشه بدون اینکه با یوسف رابطه‌ای داشته باشه. چالش به وجود میاد. فرشته خدا در خواب و یوسف ظاهر میشه. آماده سازی برای چالش. یوسف آنچه بهش گفته میشه رو انجام میده. عبور از چالش و تحقق یافتن پیشگویی. این روند در فصل دوم هم تکرار میشه. هیرودیس در جستجوی کودک هست تا او رو بکشد. به وجود اومدن چالش. دوباره فرشته در خواب بر یوسف ظاهر میشه. آماده سازی برای چالش. یوسف آنچه بهش گفته میشه رو انجام میده. عبور از چالش و تحقق یافتن پیشگویی. در اواخر فصل دوم هم باز ما میخونیم. آرکلاوس به جای پدرش هیرودیس حاکم میشه، به وجود اومدن چالش. یوسف در خواب بهش هشدار داده میشه، آماده سازی برای چالش. یوسف آنچه بهش گفته میشه رو انجام میده، عبور از چالش و تحقق یافتن پیشگویی. و چیزی که جالب هست، این روندی که داره تکرار میشه، این چند باری که ما این روند رو با هم دربش فکر کردیم، در خودشون باز نکات مشترک دارن. به عنوان مثال، تمام چالش هایی که ما اینجا با هم دربش صحبت کردیم و خوندیم یک طبیعت اجتماعی سیاسی دارن. مریم که باردار میشه و کودک از یوسف نیستش، از لحاظ اجتماعی میتونه تحقیر بشه، میتونه آبروش بره و بر اساس احکام یهود میتونه به سنگسار محکوم بشه. هیرودیس و پسرش آرکلاوس که نگران موقعیت سیاسیشون بودن، نگران این بودن که حاکمیت خودشون رو از دست بدن و یک چالش در واقع سیاسی هستش. نکته دیگه این هستش که تمام این چالش ها، این سه چالشی که ما دربارشون صحبت کردیم، در هیچ کدومش، در به وجود اومدنش یوسف هیچ نقشی نداره و هیچ تأثیری هم نمیتونه بذاره که این چالش ها به وجود نیادش. ولی تفاوت مهم این هستش که یوسفی که برای دفعه اول با چالش روبرو میشه، که چالش اول بارداری مریم بود، دیگه اون یوسفی نیستش که ما بعدها در چالش های دیگه باهاش آشنا میشیم. در واقع میشه گفتش که وقتی که برای اولین بار یوسف با یک چالش بزرگ روبرو میشه، بارداری مریم، شاید میشه گفت تنها باری هم هستش که یه جورایی میشه گفت شاید یک صحبتی به صورت غیر مستقیم در متن از یوسف به ثبت رسیده. یک گفتگوی درونی، یک مونولوگ، یک پروسه فکری رو ما میتونیم اینجا دنبال بکنیم. در آیه 19 باب 1 نوشته شده: از آنجا که شوهرش یوسف مردی پارسا بود و نمیخواست مریم رسوا کند، بران شد که بی سر و صدا از او جدا شود. به نظر میادش که در این آیه متن داره به ما یک تصویری میده که انگار یوسف تنها نشسته و این فکرها رو ما داریم از این متن دریافت میکنیم. که یوسف با خودش میگه مریم بارداره، بچه از من نیست، اگر این موضوع عمومی بشه مریم رسوا میشه. و در این پروسه تا اینجا یوسف داره در اون قالب، در اون چارچوب، اون مرزی که جامعه یهود و در واقع قوانین یهود بهش دادن هنوز داره فکر میکنه و حالا میخواد یه قدم فراتر بره، میخواد از این مرز بیرون بیاد، از این چارچوب بیرون بیاد. و چیزی که به ذهنش میرسه این هستش که من میتونم در خفا از مریم جدا بشم تا رسوا نشه. اینطوری هم آبروی مریم حفظ میشد، هم سنگسار نمیشد. انگار یوسف در سر تلاش هستش که یه جوری فکر خودش و ذهن خودش رو استرچ کنه، یه جوری اونو کش بده و تنها چیزی که به ذهنش میرسه یک جدایی در خفا هست، یک جدایی مخفی هستش و انگار هیچ چیز دیگه غیر ممکن به نظر نمیاد. در واقع همینجا هستش وقتی که در برابر چشمان انسان راه دیگه ای نیست، همه چیز غیر ممکن هست، که در برابر چشمان خدا دریایی از ممکنها وجود داره. و این دقیقا همون نکته اول این پیام هستش. یوسف ساکت کسی است که آنچه برای انسان غیر ممکن است را با اطاعت از خدا ممکن می سازه. یوسف ساکت کسی میشه که با اطاعت از خدا آنچه که غیر ممکن به نظر میاد رو ممکن می سازه. بعد از اینکه دفعه اول فرشته در خواب بر یوسف ظاهر میشه، بعد از اون ما دیگه هیچ چیز در رابطه با اون مونولوگ درونی، اون افکار یوسف نمیتونیم در متن ببینیم. تنها چیزی که میخونیم اینه: فرشته ظاهر شد و یوسف برخاست. فرشته ظاهر شد، یوسف برخاست. فرشته ظاهر شد و یوسف برخاست. این به این البته معنا نیستش که یوسف دیگه هیچ گونه فکری به ذهنش نمی اومد، هیچ مونولوگ درونی اتفاق نمی افتاد. ولی این که ما در متن چیز دیگه نمی خونیم نشون دهنده این هستش که یوسف یک اعتماد بسیار قوی بر خدا داشت، همون خدایی که فرشته رو در خواب نزد او فرستاد. اعتماد بر نقشه نیکوی خدا باعث شد که یوسف بتونه فراتر از اون چارچوب و مرز اجتماعی و همینطور فکری خودش قدم برداره. و این اعتماد دو طرفه بود. یوسف به خدا اعتماد کرد و خدا هم به یوسف اعتماد کرد. شاید اینجا سوال ایجاد بشه که مگه خدا هم به انسان اعتماد میکنه؟ بله، خدا به انسانها اعتماد میکنه. خدا بر انسانها توکل نمیکنه، ولی به اونها اعتماد میکنه. خدا از اول آفرینش به انسان اعتماد میکنه. خدا وقتی که باغ عدن رو برای نگهداری به آدم و حوا میسپاره، به اونها اعتماد میکنه. وقتی که به موسی رهبری قوم رو میسپره، به موسی اعتماد میکنه. وقتی که به داوود پادشاهی اسرائیل رو میسپره، به داوود اعتماد میکنه. در عهد جدید خدا با نگهداری عیسی به مریم و یوسف اعتماد میکنه و وقتی که عیسی به آسمان صعود میکنه، با این مأموریت به پیروان خودش اعتماد میکنه که خبر خوش نجات رو در سراسر جهان خواهند رسوند. اینکه انسان ها چه پاسخی به اعتماد خدا میدن باز موضوع دیگه ای هستش، ولی خدا به انسان ها اعتماد میکنه. من شاید بیش از 15 سال پیش یکی از غمگین ترین جملات رو فکر میکنم در زندگیم رو کول پشت یک نوجوان خوندم. انقدر واضح هنوز اون روز جلوی چشم هست، قشنگ میدونم که کجا بودم. در شهر وین، در ایستگاه اتوبوس، که میدونم کدوم ایستگاه اتوبوس بود و میدونم دقیقا از چه زاویه‌ای داشتم به کول پشت اون نوجوان نگاه میکردم که این جمله روش نوشته شده بود: این ما انسان ها نیستیم که خدا رو باور نداره، این خداست که ما انسان ها رو باور نداره. امروز من میخوام به شما بگم خدا شما رو باور داره. اگر خانواده شما، اگر دوستان شما، اگر تمام دنیای اطراف شما، اگر حتی خود شما خودتون رو باور ندارید، خدا شما رو باور داره. خدا به شما داره هر روز اعتماد میکنه با بخشیدن یک روز جدید. با چی به شما اعتماد میکنه؟ با اراده آزادی که به شما بخشیده. خدا اعتماد میکنه که شما از حق انتخابی که دارید به درستی استفاده خواهید کرد. اینکه شما با اراده آزادتون بین نفرت و عشق، عشق رو انتخاب میکنید. بین دروغ، فریب و حقیقت، حقیقت رو انتخاب میکنید. بین خودخواهی و بی‌تفاوت بودن نسبت به دیگران و از خودگذشتگی رو انتخاب میکنید. خلاصه میکنم، خدا به شما اعتماد میکنه که تصمیم دارید در این جهان نور و نمک باشید. و دقیقا همین باور داشتن، همین اعتماد باعث شد که یوسف ساکت پدر خانواده‌ای بشه با یک زندگی به شدت عجیب. پدرخوانده عیسی مسیح، همون مسیحای موعود بشه و یوسف ساکت کسی بشه که با اطاعت از خدا آنچه برای انسان غیر ممکن است و ممکن کنه. و این ما رو میرسونه به نکته دوم. اگه دوباره به یاد بیاریم اون روند تکرار شونده که قبل‌تر دربارش صحبت کردیم، شاید متوجه بشیم که ما بین خطوطی که در انجیل متی با هم خوندیم، در واقع میشه دید که نه، یوسف مثل که صحبت میکنه. یوسف در واقع یک جمله رو مثل همون روند داره مدام تکرار میکنه. شاید حتی بعد گفت اون جمله رو داره فریاد میزنه. یوسف با قدمهایی که برمیداره، با تمام زندگیش، با وجودش داره این جمله رو که ملکی ذهنش کرده فریاد میزنه: خداوندا سخن بگو تا بر طبق اون عمل کنم. و این دقیقا همون نکته دوم هستش. یوسف با زندگیش صحبت میکنه. در بین تمام افکاری که یک مرد میتونه داشته باشه، از مسائل مالی، از اینکه در راهی که بعد پشت سر بذاریم آیا امن و امان خواهیم بود، اینکه شب سرمون رو قرار کجا زمین بذاریم، یوسف متوجه شد که این جمله رو باید بلندتر از تمام افکارش تو ذهنش تکرار بکنه: خداوندا سخن بگو تا من بر طبق اون عمل بکنم. یوسف میدونستش که با تکرار این جمله نه فقط داره اعلام میکنه که من میخوام اطاعت کنم، بلکه داره نگرانیاشو به خدا میسپاره. چرا که خداوندا تو که سخن میگی، فکر همه چیزم کردی. و این دقیقا همون جمله هستش که خدا از اول آفرینش مد نظرش بود که انسان درک بکنه که وقتی خدا صحبت میکنه، وقتی که میخواد انسان اطاعت بکنه، میخواد که انسان در آرامش، در صلح از خدا پیروی بکنه. وقتی خدا در پیدایش باب 2 به انسان این مأموریت رو میده که کار باغ عدن رو انجام بده، او میخواد که انسان اطاعت بکنه، از محیط زیست محافظت بکنه، ولی همینطور به انسان این امنیت رو میده که نگران نباش که چی بخوری، نگران نباش که کی از تو نگهداری میکنه، نگران نباش که خورد و خوراک چی میشه. تو میتونی از تمام درختان بخوری، فقط از درخت شناخت نیک و بد نه. ولی حتی وقتی انسان نااطاعتی میکنه، از درخت شناخت نیک و بد میخوره، خدا فکر نقشه نجات رو کرده. نه در زمانی که انسان نااطاعتی میکنه، اون موقع خدا نمیگه حالا چی کار کنیم، این قضیه رو چجوری حل کنیم. خدا از ازل نقشه نجات رو ریخته. این به این معناست که وقتی خدا صحبت میکنه، چه انسان اطاعت بکنه و به خاطر ضعفاش مرتکب خطا بشه، چه اطاعت نکنه و مرتکب گناه بشه، خدا فکر همه چیزو کرده. به خاطر همینم عیسی مسیح پا بر این جهان گذاشت، چون که عیسی مسیح اجرا کننده همون نقشه نجات هستش. و عیسی مسیح هم با زندگیش و روی این کره خاکی مدام این جمله رو تکرار میکرد: خدایا سخن بگو تا بر طبق اون عمل بکنم. عیسی مسیح تا مرگ بر صلیب این جمله رو داشت تکرار میکرد. انجیل متی باب 26 آیه 42 نوشته شده: ای پدر، اگر ممکن نیست این جام نیاشامیده از من بگذرد، پس آنچه اراده توست انجام شود. ولی این جمله خداوند تو سخن بگو تا من اطاعت کنم، تنها نکته مشترک بین عیسی و یوسف نیستش. یوسف که توسط خدا به عنوان پدرخوانده عیسی انتخاب میشه و همینطور عیسی، هر دو نجار بودن. در انجیل متی باب 13 وقتی که افراد خیلی متعجب میشن که عیسی چطور اینقدر حکیم هستش، این حکمت رو از کجا آورده، میگن مگر او یعنی عیسی پسر آن نجار یعنی یوسف نیست. و در انجیل مرقس باب 6 در رابطه با خود عیسی سوال میشه: مگر او عیسی آن نجار نیست؟ پس کتاب مقدس به ما میگه که هر دو نجار بودن و حتی احتمال میره که عیسی از یوسف نجاری رو یاد گرفته. و من میخوام در اینجا با هم به یک نقاشی نگاه بکنیم، یک نقاشی بسیار زیبا. ممنون. این نقاشی اسمش هست یوسف قدیس نجار و توسط جورج دلاتور، یک نقاش فرانسوی در دوران باروک این نقاشی خلق شده و فکر کنم در موزه لوور هم هستش. و چیزی که خیلی جالبه، برخلاف این که اصولا ما نقاشی بیشماری دیدیم از مریم و عیسای نوزاد، ما داریم یک نقاشی میبینیم از یوسف و عیسای نوجوان. و چیزی که جالبه توی این نقاشی هم یوسف با ساکته، یعنی شما نمیبینید که داره صحبت میکنه، دهنش بازه، چیزی رو توضیح میده، بلکه در سکوت داره کار میکنه و به احتمال زیاد به عیسی آموزش نجاری میده. ولی چیزی که واقعا این نقاشی رو خاص میکنه صرفا این سوژه نیستش که ما عیسی رو میبینیم که نوجوونه و با یوسف با هم در حال یادگیری و نجاری هستن، بلکه چیزی که این نقاشی رو خاص میکنه این هستش که ما داریم مردی رو میبینیم که داره با سعی و تلاش و زحمت یک تیکه چوب رو شکل میده، ولی مقابل او شخص نشسته که تمام جهان هستی رو شکل داده، تاریخ رو شکل داده، زندگی ها رو شکل داده و امروز هم زندگی انسان ها رو شکل میده. ما مردی رو میبینیم که کار دستش رو میشه با چشمانمون ببینیم، رویت کنیم، ولی در مقابل او شخص نشسته که کار دستش و طبیعتی که خلق کرده رو نه فقط این که میتونیم با چشمان اون ببینیم، بلکه کار تبدیل کننده در قلب انسانها رو میتونیم با چشم دلمون ببینیم. ما مردی رو میبینیم که با فرار به مصر تونست عیسای کودک رو برای یک مدت زمان کوتاه از خطری که اونو تهدید میکرد محافظت کنه، از اینکه هیرودس اون کودک رو بکشه نجات بده، ولی در مقابل او شخصی هست که با ورود به زندگی انسانها، انسانها رو برای ابدیت نجات میده. و شاهکار جورج دلاتور در دید، درک و فهمش از این هست که یوسف احتیاج به یک نور از بیرون داره و اینجا صحبت اون نور ضعیف شمعی که عیسی نگه داشته نیست، صحبت در رابطه با خود عیسی هستش که در این تصویر صورتش بیشتر از هر چیز دیگه می درخشه. برخلاف این که نور شمس سایه انداخته رو صورت یوسف. ما می‌بینیم که اون سایه رو صورت عیسی نیست، به خاطر اینکه در این نقاشی نشون داده میشه که این شخص خودش منشأ نوره، خود نوره، نور عالمه. اگر شما دفعه اول هستش که دربطه با این نور عالم میشنوید، دربطه با این مسیحی که انسان شد، مثل یک نوزاد، هر نوزادی متولد شد و روی این زمین انسانها رو خدمت کرد، اونا رو محبت کرد و به خاطر همون عشق و محبت بر صلیب رفت، مرد، در روز سوم رستاخیز کرد، به آسمان صعود کرد. امروز من میخوام با ایمان کامل به شما بگم، با ورود این نور به زندگی شما، چشمان شما بر این حقیقت باز خواهد شد که پدر آسمانی عاشق شماست. و اگر مسیح هستید، عزیزان، هر چی بیشتر این نور در زندگی ما بدرخشه، بیشتر ما متوجه خاص و اراده خدا میشیم و بیشتر میتونیم همچون یوسف با زندگی هامون اعلام کنیم که خداوندا سخن بگو تا من اطاعت کنم. و در آخر نکته سوم، من میخوام اینجا در کنار روز پدر به موضوعی بپردازم که بعد از شهریار در باش صحبت کردم. امروز آخرین روز در هفته جهانی پناهجویان هستش. این هفته رو ما در واقع سالیانه جشن میگیریم به خاطر تأثیرات زیبا و مثبتی که پناهجویان بر فرهنگ و هنر هر کشوری که اونجا ساکن هستند گذاشتند. امسال هفته پناهجویان از 15 جون تا 21 جون بود که امروز روز آخرش هستش و هر سال هم یک موضوعی براش انتخاب میکنن و امسال موضوع شهامت هستش. من ناآگاه نیستم، ناآشنا نیستم با شرایط سخت پناهجویان در کشورهای متفاوت، از نداشتن بیمه برای رسیدگی پزشکی، نداشتن اجازه کار برای کسب درآمد، از اینکه بعضیشون حتی اجازه تحصیل ندارن، مدت زمانهای طولانی که در انتظار هستن که اداره پناهجویان بهشون جواب بده، دلتنگی که برای خانواده هاشون دارن که پشت سر گذاشتن، و در کل اون احساس ناامنی، بی‌ثباتی و نداشتن خانه و کاشانه‌ای که دارن. ولی در کنار پناهجویانی که از لحاظ جغرافیایی مهاجرت کردن، یک گروه بزرگی از انسان‌ها ما داریم که خیلی وقت از لحاظ ذهنی مهاجرت کردن. و من در نکته اول به این موضوع اشاره کردم که یوسف نه فقط از لحاظ جغرافیایی بلکه همینطور از لحاظ ذهنی در حرکت بود. او از سرزمین شریعت و اراده انسان قدم برداشت و رفت به سرزمین اراده خدا. و ما به خصوص ایرانیان زیادی داریم که از لحاظ ذهنی مهاجرت کردن، همچنان در ایران هستن، شاید حتی شهری که درش زاده شدن و هیچ وقت ترک نکردن، ولی خیلی وقت از لحاظ ذهنی مهاجرت کردن. و ما به خصوص پدران ایرانی زیادی داریم که شاید خودشون در فرهنگ پدرسالاری بزرگ شدن، ولی از سرزمین یک نفر رئیس است به سرزمین ما همه برابر هستیم مهاجرت کردن. و خیلی از این پدران عزیز برای عدالت و برای برابری برای خانواده هاشون جنگیدن، در کنار فرزندانشون جنگیدن، جون خودشون رو فدا کردن و حتی جان فرزندانشون فدا شد. من امروز میخوام به این پدران عزیز ایرانی بگم، پدر سپهر، پدر سپهر عزیز، 12 دقیقه ما همراه شما در جستجو سپهر بودیم. پدر آسمانی، هر روز در جستجو فرصت برای ملاقات با شما هست. پدر ایلیا، که با کت و شلوار و کروات بر سر مزار فرزندت رقصیدی، امروز خداوند به شما میخواد تاجی به عوض خاکستر ببخشه. روغن شادمانی به عوض سوگواری و ردای ستایش به جای روح یأس. پدری که صدای شما در کل دنیا پیچید. وقتی که گفتی که هیچ کس اسم بچه منو اعلام نکرد. هیچ کس اسم بچه منو نیاورد. پدر محمد رضا قاسم زاده. پدر آسمانی محمد رضا رو پیش از آن که در رحم نقش ببنده میشناخت. پدر همه پدرها، اسم تمام پدرانو میدونه. اسم تمام فرزندانی که جانشون قربانی شد را میدونه. و شاید برای این پدرها الان که این پیغام رو میشنون این سوال ایجاد بشه. همونطور که برای نیکولاس ولترستروف، فیلسوف مسیحی که پسرش در یک حادثه از دست داد این سوال ایجاد شد و دربارش یک کتاب نوشت. مرثیه برای یک پسر. شاید این سوال الان در ذهن شما باشه. چرا پسر من هنوز زیر خاکه ولی فرزند تو در روز سوم رستاخیز کرد؟ در واقع منظور اینه که چه چیز تسلی بخش هست در رابطه با خدایی که از دست دادن فرزند رو تجربه کرده ولی پسرش در روز سوم رستاخیز کرد؟ جواب اینه. تسلی بخش این هستش که عیسی مسیح یگانه فرزند پدر آسمانی با مرگ بر صلیب و با رستاخیزش امید شد و نوید داد که همه چیز با مرگ به پایان نمیرسه. در اول قرنتیان باب 15 آیات 20 تا 22 نوشته شده: اما مسیح به راستی از مردگان برخاسته و نوبر خفتگان شده است. زیرا همان گونه که مرگ از طریق یک انسان آمد، رستاخیز مردگان نیز از طریق یک انسان پدیدار گشت. زیرا همان گونه که در آدم همه میمیرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند شد. این به این معناست که عزیزانی که فرزندانی که برای عدالت و آزادی جنگیدن و جونشون فدا شد، با مرگ یهویی به عالم نیستی نرفتن. مرگ اونا بیهوده نبوده. یا اگر بخوام از کلمات شاعر محبوب کاشانی سهراب سپهری استفاده کنم، مرگ پایان کبوتر نیست. مرگ وارونه یک زنجیره نیست. مرگ در ذهن عقاقی جاری است. مرگ در آب و هوای خوشندیشه نشیمن دارد. مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن میگوید. امروز که روز پدر هست و آخرین روز در هفته پناهجویان با موضوع شهامت، پدران ایرانی زیادی شهامت نشون دادن. از لحاظ ذهنی مهاجرت کردن و به این نتیجه رسیدن که فرزندان ما میتونن رهبران انقلاب آزادی باشن. ولی همین پدرها، شاید خیلی هاشون با مرگ فرزند یک احساسی از بیپناه بودن و سردرگمی رو دارن تجربه میکنن. شاید به خاطر اینکه همه چیز براشون در این دنیا خلاصه میشد. شاید فکر میکردن که مقصد اینه که ما اینجا باید آزادی رو تجربه کنیم. ولی امروز من میخوام به شما بگم که با تمام هدفها و مقصدهایی که ما در این دنیا داریم عزیزان، مقصد نهایی جای دیگری است. مقصد نهایی جایی است که تمام عزیزانی که سوگواری میکنند تسلی خواهند یافت، تمام پناهجویان پناه خواهند یافت و اون مقصد آغوش پدر آسمانی است. خلاصه میکنم، مرگ پایان خط نیست، مرگ آغاز ابدیته و در مسیح مرگ آغاز حیات جاویدانه. و پدر آسمانی برای همه ما تا به ابدیت فکر کرده. به خاطر همین میخواد برای ما کار کنه، در درون ما کار کنه، از طریق ما کار کنه. همونطور که بیش از 2000 سال پیش برای یوسف ساکت اون فرشته رو فرستاد که برای یوسف کار کنه، اونو آماده کنه. در یوسف کار کرد، به یوسف شهامت داد تا از جغرافیایی و ذهنی مهاجرت کنه و از طریق یوسف کار کرد تا از مریم و عیسای نوزاد محافظت کنه. امروز همون خدا میخواد برای عدالت برای شما بجنگه، در درون شما کار کنه و به شما تسلی ببخشه و از طریق شما آینده‌ای روشن برای فرزندان ایران بنا کنه. آمین. با هم دعا کنیم. خداوند، شکرگزار هستیم برای امروز، شکرگزار هستیم برای روز پدر، شکرگزار هستیم خداوند برای اینکه تو پدری مهربان و بخشنده و پدری هستی که برای همه چیز فکر کردیم. شکرگزار هستیم که خداوند راه‌های تو عجیبه. از دید ما انسان‌ها خیلی چیزا غیر ممکن به نظر میاد، ولی برای تو همه چیز ممکنه. شاید ما پدران و مادران که روی زمین هستیم خیلی محدودیت ها داریم، ولی تو خداوندا محدودیتی نداری. امروز دعا میکنیم خداوندا، تو که خدای معجزه‌گر هستی، خدای عجیب هستی، در ایران کار کن، در بین پدران ایرانی کار کن، قلبشون رو لمس کن، دوباره به پدران ایرانی امید ببخش خداوندا، به فرزندان ایران امید ببخش خداوندا. و دعا میکنیم که بیداری روحانی در خانواده ها در ایران خداوندا اتفاق بیفته، چشمشون باز بشه بر این که تو راه و راستی هستی، تو نجات جهان هستی. امروز خداوند دعا میکنیم تک تک عزیزانی که اینجا هستن خداوند نور تو در زندگیاشون بدرخشه، اراده تو برای همه ما خداوند روشن بشه و حقیقتا آنچه خداوند خواست و اراده تو هست انجام بشه، در نام عیسی.